donne do Dadim. Salam aleykum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve alihi tayyibin tahirin el ma'sumin ve le'nu ala a'daihim ecmain. ما به لحاظ بحث اصولی رسیدیم به تخصیص عام به خبر واحد و چون دیدیم این بحث بحث خوبی است گفتیم که مفصل تر از اصول بحث کنیم و تقریبا بحث ما شد مقدمات تفسیر، بعد شد تداخل درس اصول و درس تفسیر با هم، این مصداق با یک تیر دو تا نشون زدن شد. البته حقیقتش اینه که من عرض کردم اصول تفسیر، یعنی به هر حال اگه کسی بخواد تفسیر کار کنه یه قواعدی نیاز داره، یه بخشش اینه. ماهیت این بحث به گونه ایست که با دو تا بحث دیگه در علم اصول با هم دیگه تشابه هایی و تعامل هایی داره. این بحث که در علم اصول در پایان عام و خاص سرفصلش گشوده شده، بحث تخصیص عام به خبر واحده. یه بحث دیگه‌ای داریم در جلد دو به نام حجیت ظواهر قرآن که مرتبط با این بحثه. یه بحث سومی هم داریم در بحث تعادل ترجیح، بحث ترجیح به موافقت با کتاب یا عدم مخالفت با کتابه. این سه تا بحث در علم اصول که اینها به هم دیگه خیلی نزدیکه و با هم مرتبطه و تعامل داره. بعضی از بزرگواران در بحث تعادل ترجیح بیشتر از اینجا بحث کردن و مفصلتر و مبسوطتر به بحث مخالفت با قرآن و اینو پرداختن که عموم آقایون اینطوری هن، خصوصا مرحوم صد در بحوث جلد هفت اونجا به تفصیل بیشتری این مسئله رو پرداختند و به هر حال یه بحث مفصلی رو اونجا مطرح کردن. حالا انشالله توفیقی باشه بخش های از مباحث ایشون در اون تعادل ترجیح رو مطرح میکنیم که بحث مخالفت با قرآن رو اونجا ایشون مطرح کردن. دیگرانی هم اونجا وقتی خواستن بحث مرجحات رو مطرح کنن، علل قاعده مخالفت با قرآن و موافقت با قرآن رو تعریف کردن و صور و اقسامش رو گفتن. یه بخشی هم که حجیت ظواهری که در حجیت ظواهر هم خب مفصل بحث کردن. پس این سه تا بحث در حقیقت تعامل و ترابط با هم داره، اینها میتونه در یک جا منعقد بشه. حالا ما به مناسبت رمضان و ماه قرآن ترجیح دادیم که همه مباحث رو همینجا مطرح کنیم. البته نه اینکه دیگه هیچی برای اونجاها نذاریم، ولی عمده بحث ها رو در اینجا مطرح کنیم. من به ذهنم رسید که عنوان بحث حاضرمون رو تعامل آیات و روایات بنامیم. یعنی الان اون بحثی که ما میخوایم مطرح کنیم اینه که به هر حال روایات با آیات چه تعامل و چند نوع تعامل و چه احکامی بر این تعاملات باره. این سرفصلی است که ما انتخاب کردیم و مباحث رو فعلا زیل این سرفصل مطرح میکنیم. خب علل قاعده یکی از تعاملاتش اینه که روایات میخواد تخصیص بزنه آیات رو، یه عموم قرآنی داریم و یه روایاتی داریم که میخواد قرآن رو تخصیص بزنه، این یه مدل تعامله. ولی خب مدل های دیگه تعامل هم هست. خب حالا این مقدمه بود برای اصولیین، اما مقدمه برای مفسرین. به هر حال از جمله مسائل بسیار مهم در فهم و تفسیر قرآن اینه که ما بشناسیم که چه منبعی غیر از قرآن برای فهم قرآن وجود داره و اون منابع چه نوع ترابط و تعاملی با خود قرآن دارن و در چه دائره حجتن، و حالا اختصاصا که اون منبع روایاته، اون روایات ناظر به چه بخشی از مفاهیم و معانی قرآنن و اصلاً میتونن اون روایات منحصر کنن معنا و مفهوم قرآن رو یا نمیتونن منحصر کنن. در این رابطه خلط و خبط های زیادی حتی از بزرگانی صورت گرفته، چون سابقه بر نگاه به روایت و نگاه به آیه قرآن به نوع تعامل آیه و روایت نظر نداشتن و تشخیص ندادن که این از کدوم مدل تعامله. مثلا اگر در روایتی صرفا امام دارن مصداقی از آیه رو بیان میکنن و آیه رو بر یکی از مصادیقش تطبیق میکنن، دیگه ما نمیتونیم تعدی از مصداق رو مخالفت با حدیث یا اهل بیت بدونیم، که گاهی وقتا بعضی ها میگن که اهل بیت اینو گفتن، شما خلاف اهل بیت دارید میگید. اهل بیت صرفا تطبیق کردن آیه رو بر یه مصداق، تطبیق بر یه مصداق به معنای انحصار در مصداق نیست. و اگر شما مصداق دوم براش شناسایی کردید، این مخالفت با اهل بیت یا مخالفت با حدیث و روایت نیست. ما تا سابقه بر این تفسیر و نگاه به روایات به اون مباحث تعاملی نگاه نکنیم، بعد ممکنه این خبط و خلط ها بر ما هم صورت بگیره و به درستی آیات و قرآن رو نفهمیم، گاهی وقتا آیات رو بی‌معنا کنیم، بی‌فایده کنیم، از معنای خودش خارج کنیم، به صرف اینکه یه حدیث یا روایتی در ذیلش وجود داره، در حالی که هم روایت درسته و قابل اخذه، هم آیه قابل اخذه، و این به معنای طرد روایت یا طرد حدیث نیست و به معنای اقتصار و اختصاص آیات و قرآن هم به موردی و مصداقی نیست. به خاطر اینی که از ضرورت‌های بحث تفسیری که باید بهش پرداخته بشه. خب این بحث مقدماتی داره، من اجازه بدید به مقدماتش اشاره کنم و در مقدماتش به تفصیل وارد نشم، اما توجه به این مبانی و مقدمات در این بحث خوبه. این مقدمه‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم ممکنه هم از اصول خارج باشه، هم از تفسیر خارج باشه، بلکه بحث کلامی باشه. این مقدمه‌ای که میخوام عرض کنم، ولی مقدمه این بحث هست حتما، و اون اینه که یه بحثی است که آیا قرآن حجیتشو از پیغمبر گرفته یا پیغمبر حجیتشو از قرآن گرفته، کدوم یکی در حجیت و اعتبار به دیگری متکیان؟ پیغمبری پیغمبر به قرآن اثبات میشه یا قرآنیت قرآن به پیغمبر اثبات میشه؟ اثبات یا نفی این مسئله به این بستگی داره که بر فرض محال اگر اثبات بشه به یک روایت متواتری که پیغمبر یه چیزی گفتن که مخالفه با قرآنه، ما باید سنت رو اخذ کنیم یا قرآن رو اخذ کنیم؟ اگر بگیم قرآن اعتبار و حجیت رو از پیغمبر گرفته، خب ما باید به سنت اخذ کنیم. اما اگر بگیم سنت اعتبار و حجیت رو از قرآن گرفته، ما باید به قرآن اخذ کنیم. عرض کردم که حق این بحث لعل کلامی باشه، یعنی هم از اصول خارج باشه و هم از تفسیر، اما یه مبنایی برای بحث هست، چون آقایون معتقدن که قطعا خبر متواتر که مقدمه بر قرآنه، بر ظاهر قرآن، نه نص قرآنی. چون این که ما خبر متواتری داشته باشیم که به لحاظ دلالت قطعی باشه، بعد با یک آیه قطعی قرآن، نص قرآنی مخالفت بکنه، این تعارض رو ما قبول نداریم. مثلا میگیم خارجاً اتفاق نمیفته، ما این رو محال وقوعی میدونیم در خارج، فرضیه، این امر فرضیست. خب فقط من به یکی دو دلیل زین این عنوان اشاره کنم رد بشم. فقط خواستم بگم یه بحث کلامی اینطوری هست و به درد این بحث هم میخوره. خب اونی که میگه نه پیغمبر حجیت و اعتبارش رو از قرآن گرفته، میگه که اصلا پیغمبری پیغمبر به معجزه اثبات میشه و مهمترین معجزه قرآنه. یعنی اگه ما بخوام بفهمیم که این آقا پیغمبری یا پیغمبر نیست، از کجا بفهمیم؟ یه کسی میاد ادعا میکنه من پیغمبر خدا، این ادعا دلیل بر صدقش چیه؟ آیات بینات، معجزات. ولقد انزلنا الیک آیات بینات. خب این آیات بینات شاهد صدق دیگه. خب آیه بینه پیغمبر چی بود؟ قرآن بود. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين. خداوند متعال به وسیله قرآن داره اثبات میکنه حقانیت پیغمبر رو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگه شما شک دارید در پیغمبری آقا، شک دارید اونی که داره این آقا میخونه من عندنا نازل شده یا نازل نشده، فأتوا بسورة من مثله. در یک جای قرآن خدا تحدی نمیکنه، در چند جای قرآن تحدی میکنه. قل لئن اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. یا در سوره هود میفهمد فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. پس به هر حال خداوند متعال چند جا داره تحدی میکنه و حقانیت پیغمبر رو و زوال شک و ریب در رسالت پیغمبر رو داره به قرآن اثبات میکنه. پس در حقیقت پیغمبر حجیت و اعتبار خودش از کی گرفته؟ از قرآن گرفته. لولا این معجزه ما از کجا میفهمیدیم این آقا پیغمبر است؟ ما از قرآن فهمیدیم که ایشون پیغمبره. خب اگه از قرآن حجیتشو گرفته، پس معیار همیشه قرآنه. معیار قرآنه، یعنی خبر متواتر، فرض محال دارم عرض میکنم، ما معتقدیم که این محال وقوعیه، فرض محال. اگر یه خبر متواتری بود برخلاف قرآن، باید خبر متواتر بذاریم کنار، قرآن رو اخذ کنه، چون اصلا اصل رسالت و اعتبار پیغمبر به این قرآنه. خب در برابر اونایی که معتقدن که نه، بلکه قرآن حجیتش از پیغمبر میگیره، میگن کی گفت این آیه قرآنه؟ پیغمبر گفت آیه قرآنه. یعنی اونی که گفت قرآن این است کی بود؟ کی قرآنیت قرآن رو برای ما اثبات کرد؟ پیغمبر بود دیگه. و انا اتلو القرآن، او قرآن رو میخوند، میگفت این از جانب خداست، این آیه قرآنه. پس اصلا این که این قرآن باشه، یعنی کلام خدا باشه، اینو پیغمبر به ما گفته. همون آقایی که گفته این آیه قرآنه، میگه معناش هم اینه، مرادش هم اینه. پس همونطور که ما قرآنیت قرآن رو از پیغمبر گرفتیم، حالا بعد خواهیم گفت که میتونیم مراد خدا رو هم از پیغمبر. پس در حقیقت قرآن اعتبارش رو از پیغمبر گرفته، نه که پیغمبر اعتبارش رو از قرآن گرفته. یعنی پیغمبر گفت که این قرآنه، والله اگه نمیگفت پیغمبر این قرآنه، که ما از کجا میفهمیدیم این قرآنه؟ او گفته این کلام الله، او گفته وحی است. پس در حقیقت قرآن در برابر میگن نه، وجودش قرآن به پیغمبر بستگی داره، ولی اعتبارش به پیغمبر بستگی نداره. یعنی پیغمبر گفت این قرآنه، ولی اعتبار قرآن به این چیه؟ به اینه که قل لئن اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. یعنی اعتبارش به خاطر این نیست که پیغمبر گفته قرآنه، به خاطر که معجزه است، به خاطر کسی نمیتونه بیاره. مثلا فرض کنید حضرت موسی عصاشو که میندازه اژدها میشه، این اژدها شدن به القاء حضرت موسی اتفاق میفته، ولی اون اژدها شدن نشون میده حضرت موسی پیغمبره و اعتبار اون، اعتبار حضرت موسی به اونه، ولی خب وجود او به چیه؟ به دست حضرت موسی جاری میشه. اینا میگن وجود قرآن و تحقق خارجی قرآن به تلاوت پیغمبره، به بیان پیغمبره، اما اعتبارش به پیغمبر نیست. اینکه چون پیغمبر گفته این کلام اللهه، ما نمیپذیریم کلام اللهه. اینکه من مثل این نمیتونم بیارم، میپذیرم کلام اللهه. و الا باید پیغمبر قبل از قرآن اعتبارش ثابت بشه که وقتی میگه این قرآنه، من میگم راست میگه، قرآنه. درسته پیغمبر امین است، صدوق است، راستگوی، همه اینا هست، ممکنه اشتباه داره میکنه، به هر حال یه آدم خوب امانت داره راستگو، هم ممکنه یه توهمی بکنه، پیغمبرم لعل توهم بکنه. پس اول باید من بفهمم که این آقا پیغمبره، تا وقتی میگه این کلام خداست بتونم اذعان کنم. پس اصلا قرآن نمیتونه اعتبارش از پیغمبر بگیره، قرآن حتما اعتبارش باید به ذات خودش باشه. همینه که مردم عاجزن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هرگز نمیتونید مثل قرآن بیارید، فأتوا بسورة من مثله هم نمیتونید بیارید. به هر حال این یه بحث کلامی است. الان فقط خواستم اشاره بکنم این یه بحثی وجود داره. البته اگه از من بپرسید کجا و کی مطرح کرده، بلد نیستم. جنسش کلامی است. من هر وقت میگم این مثلا فلان نیست، یعنی جنس این بحثی جنس کلامی است. حالا کی و کجا مطرح شده نمیدونم، ولی علل غالب چی میفهمه؟
اصل بحث رفت و برگشت و بیلوغانش که مطرح کردید
خیلی مختصر.
خب من میخوام یه بازم به جایی چی، یعنی همش چیز
همش چیز بود، داره تراوشات
مقداری هم تسامحی بود
بند
اعتبارش از پیغمبر باشه، فقط به نحو ابلاغ دیگه این اعتبار که درست نمی کنه دیگه.
یعنی پیغمبر و ابلاغ کرده،
قرآن از طریق پیغمبره،
همون وجود دیگه، جوابش همین بود که وجودش به پیغمبره.
کسی مثلا میتونه همچه ادعایی بکنه؟
میگن خب پیغمبر میگه این قرآنه، میگه کلام الله،
ولی اعتبار قرآن، حالا که ببینه قرآنیت قرآن آیا اعتبارش؟
آره جوابش همین بود که وجودش اما اعتبارش نیست، لا محاله اعتبار پیغمبر به قرآنه.
بازم این که فهمیدیم
اثباتی، بازم از این طرف. حالا من یه نکته دیگه بگم بعد فهم شما رو. ممکنه کسی بگه که نه اعتبار پیغمبر به قرآن نیست، پیغمبر یه معجزه که نداشته، آیات داشته، آیات بینات داشته، یکیش قرآن بوده. یعنی ما اگر قرآن هم نمی بود باز نشانه های بر صدق پیغمبر وجود داشت. برای پیغمبر نگاه نگیدم من 400 معجزه بر پیغمبر نقل کردم، یادم نیست دقیقا، ولی معجزات فراوانی پیغمبر داشتن، یکیش قرآن بوده. پس اینطور نیست که اعتبار پیغمبر به قرآن باشه، یعنی لولا قرآن پیغمبر بران معجزات دیگه هم داشتن که پیامبریشون ثابت بشه. این جوابی که نه اعتبار پیغمبر هم به قرآن نیست. تا اینجا شدیم صفر صفر، نه اعتبار قرآن به پیغمبر، نه اعتبار پیغمبر به قرآن. جواب اینه که خب پیغمبر هرچی هم معجزه داشتن برای ما نبوده. الان ما اگه بخوام بفهمیم پیغمبر پیغمبره، ما یه چیزی مثل شک القمر داریم، چیزی نداریم ما که، اون که نقله. اعتبار پیغمبر امروزه فقط به قرآن دیگه. ما الان از کجا میفهمیم که پیغمبر ما پیغمبره؟ چه دلیلی وجود داره؟ کسی میگه اثبات کنید که پیغمبر شما پیغمبره، ما میگیم پیغمبر اون زمان این کارو کردن. میگیم از کجا میگیم 1400 سال ما فاصله داریم. حالا میرسیم به این قصه. پس به هر حال امروزه برای ما چیه؟ امروزه برای ما پیامبری پیامبر به همین قرآن ثابت میشه. میگیم خب یه معجزه ایست مثل قرآن، تا حالا هم نتونستن بیارن، اینم همین آقا گفته، چون همین آقا گفته پس ایشون پیغمبر ماست. خب میگید معجزات دیگه، معجزات دیگه متواتر نیست. تواتر میان کیست؟ تواتر اگه تواتری اثبات بشه در امت اسلامی دیگه. مثلا شما اگه مسیحی ها متواتری چیزی رو بگن، یه دینی متواتری چیزی رو بگه، اون تواتر برای غیر اون دین اثبات کننده نیست. فرض کنید یه فرقه، یه دینی که ما نمیشناسیم، متواتر بگن یه آقایی در 1000 سال قبل این چنین کارهایی رو میتونسته بکنه، آیا اون تواترش برای غیر صاحب دین میتونه اثبات کننده باشه؟ چون اونا پیروان اون دینن دیگه، یعنی اخبار اینها متهمه به چیز تواتر دیگه. بحث صدق و کذب رو نمیدونیم، نمیدونیم کیا نقل کردن. ما در سلسله این نقل نمیدونیم کیا، احتمال کذب، چون اینها صاحب این دینن ما احتمال نمیدیم.
نه یازار، چون اینها صاحب
دینه احسن تواتر بر کذب کجا محاله؟ اونجایی که گرایش خاص نداشته باشن. اگه گرایش داشته باشن تواترشون بر کذب محال نیست. الان شما نسبت به خیلی از وقایع نگاه میکنید، سینه به سینه یه واقعی رو نقل میکنن، همه هم نقل میکنن توی منطقه توی، ولی ممکنه که اصلا اصلش هیچ سنی نه، گرایشی دارن از پدر و مادرشون یه چیزایی دارن همینطور نقل میکنن.
تواترای ما اینجوری حجت دارن با وجود این گرایشا بر ما تواتر وجود،
تواترهایی که ما مطرح میکنیم در جایی است که یک گرایش خاصی نباشه. یعنی همینی که میفرمایید عدم تواترشون بر کذب محاله، یعنی ما احتمال ندیم که ممکنه یک شیء بی اساسی همینطور نقل شده. یه شیء بی اساسی نقل شده، خب این تواتر حجت نیست. بچه هم اصلا تواتر لفظی یا معنوی ما وجود داره در ارتباط با معجزات پیغمبر؟ البته تواتر اجمالی رو میشه پذیرفت، ولی تواتر لفظی و معنوی بعیده.
معنوی هم کارشناسا رفتن دیدن
حالا این مال همونه، مال نیست.
نه
اون معنی
تکشیب شده بود. انداخته یک سوال کرده بودن
قول قمر
روزه ها چونه ده؟
تواتر لفظی و معنوی تحقیق کردید؟ ها علالقاعده باید باشه، همین قاعده. حالا من فقط خواستم یه چیزی زیل این عنوان گفته باشم، ولی بدونید که این جای بحث داره، بحث کلامیه. سوالی داشتم.
در اثبات تواتر لازم نیستش باز تو هر عصری یک ادعای مجمعی باشن؟
تواتر باید در هر طبقه تواتر باشه. تواتری که به خبر واحد برگرده تواتر نیست.
مثلا با اون روایت که حضرت فرمودن هر چیزی که مخالف با قرآن بود حضرت بود علجه دار، یعنی انگار حجیت کلام اهل بیت و پیغمبر داره از قرآن گرفته میشه، یعنی قرآن مرکزه.
حالا اونی که شما میگید آخر بحثه، ما هنوز اول بحثیم، به اخبار مخالف با قرآن میرسیم. فضل ابو هر سجد
حقیقت قرآن امام هستش، مثلا قرآن ناطق، اینها که برتری.
اصلا ما باید ببینیم که چجوریه تا ببینیم همچی روایتی درسته یا غلط. یعنی که بگیم حقیقت قرآن امام است، اصلا باید ببینیم هنوز ما اول خطیم، شما ها وسط یا آخر خط رو دارید مطرح
میکنید.
بعد ببینیم چی هست اصلا ما. یعنی باید ببینیم که مباحث بعدیه که قرآن و پیامبر، قرآن و امام دو تا حقیقت مجزا هستن یا نه اینا یه حقیقت هستن، ما باید بررسی کنیم.
این که هم فهمیده مبتنی کردیم بحث رو بعدیم که مثلا پیغمبر اعتبار شد قرآن دیگه یا نست، مثلا اگه پیغمبر برخواد ضرور کنیم یک صرف هم بشیم از اعتبار شد قرآن، بازم در تعارض ممکنه بگیم کلام پیغمبر مقدره دیگه. یعنی البته نه همه تعارض ها، ولی چون مفسر شنگیت مفسری هم داره. یعنی حالا سند قرآن بله، سند اون حجیت اون که فهمیدن اعتبار مال سند چه، ولی
حالا من مقدمات بعدم بگم ببینیم میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم. این یه مقدمه ماست.
جواب کردن دادیم فهمیدیم که برای ما اعتبار پیغمبر به قرآن است. خب این برای ماست، ما میگیم اون آقای مستشکل تو سوالش گفت اعتبار پیغمبر منحصر به معجزه قرآنشون نبود.
درست.
اون زمانی که خودشون تشریف داشتن به معجزاتشون بوده. حالا اینکه برای ما اعتبار پیغمبر فقط به معجزه‌ای ثابت میشه که الان موجوده، باعث نمیشه منحصر بشه اعتبار پیغمبر به قرآن. یعنی بازم حرف اون آقا درسته، میگه مشکل از شماست که متأخر از پیغمبر هستین، زمان فاصله افتاده.
ما که عرض میکنیم یعنی هر کس از پیغمبر متأخر دیگه، یعنی هر کس اون معجزه رو ندیده میشه چی؟ میشه اکثر خلق. اونایی که در زمان پیغمبر بودن یا در مکان پیغمبر بودن یا به چشم خودشون معجزه رو از پیغمبر دیدن، چند درصد از انسان‌های مخاطب قرآن بودن؟ چند صد درصد از انسان‌هایی بودن که مکلف بودن که به پیغمبر ایمان بیارن؟ یعنی اکثر انسان‌ها اعتبار پیغمبرشون به همین قرآن دیگه. اگر پیغمبر دوران پیامبریش همینطور جاوید باشه، برای باید یه دلیلی باشه که ما بپذیریم. مثلا نگاه کنید،
مثلا حضرت عیسی 600 سال بعدش پیغمبر آمده، یعنی 600 سال مردم معجزه میدیدن از حضرت عیسی،
یا خبر متواتری بوده یا نشانه هایی بوده، برای باید یه چیزی باشه که مردم آمده باشه.
چون گرایش بوده قابل استناد نیست.
به هر حال اگر قابل استناد نباشه مردم معذورن در نپذیرفتن، مردم عذر دارن که نپذیرن. این که یه بحثی دارن، یه بزرگواری ایشون مطرح میکردن اصلا قرآن و اسلام دلیل بر حقانیت حضرت عیسی و موسی، یعنی مسیحیت و یهودیت امروزم اینها هم مدیون قرآنن. یعنی کسی بیاد امروز حضرت موسی رو زیر سوال ببره و از حضرت موسی وجود نداشت، کی میتونه اثبات کنه وجود داشت؟ فقط قرآن میتونه اثبات کنه، چون قرآنی که معجزه است گفته یه پیغمبری به نام حضرت موسی بوده. ولی یهودی الان مگه میتونن اثبات کنن پیغمبری پیامبرشون؟ مسیحا کتاب خودشون که معجزه نیست هستن. کتاب اونا یه تعریف شده خودشون هم میگن گردآوری حواریینه، حواریینه
ما هم قائل
دو تا شده
ولی نمیگیم همونایی که از نزد خدا هیچ چیش نیست.
چی میفهمید؟
این که ما تو شیعه هم قائل داریم این که قرآن تحریف
شده، تحریف به نقیصه نه به زیاده، یعنی مثل همین رو کسی نمیتونه بیاره، یعنی حتی قائل به تحریف قرآن هم میگه مثل اینو کسی نمیتونه بیاره.
انجیل و تورات میگیم میتونن بیارن؟
بله الا ماشاءالله. اصلا کسی نمیگه یه انجیله.
این که
یعنی این دقیقاً همونی که بر حضرت عیسی نازل شده، دقیقاً همونی که بر حضرت موسی نازل شده. حالا این نکته ایست که جای بحث این که خدا هم میفهمد مصدقا لما بین یده، مصدق لما معهم، مصدق لما بین یده. و سوره صافات چیه؟ تعبیر خیلی قشنگی خدا میفهمد. این تعابیر یعنی از هم پیغمبر آخر از زمان است که صدق بقیه رو داره اثبات میکنه. لولا قرآن ما که کسی نمیتونه صدق مسیحیت و یهودیت حتی در زمان خودشون اثبات بکنه. همش منابع تاریخی است که اونا نمیگن، ما داریم بهشون میگیم، ما داریم بهشون میگیم که شما همه مدیون مایید.
اگه ما نبودیم مسیحیت
قابل اثبات نبود، اگه ما نبودیم یهودیت قابل اثبات نبود، اگه ما نبودیم برای هیچ کدوم از ادیان آسمانی قابل اثبات نبود. فقط چون قرآن گفته و قرآن معجزه‌ایه و مثل او هیچ کس نمیتونه بیاره، ما میفهمیم بله یه پیامبری به نام حضرت مسیح هم بود. و الا فرض کنید اصلا قرآن ما از تاریخ پیامبران هیچی نگفته باشه، مسیحیت این همه میگن ما یه پیغمبر داشتیم، من شما میتونستیم باور کنیم؟ ولی چند میلیارد توی عالم میگن بله یه پیغمبری بوده به نام حضرت عیسی مسیح.
اونا مدیون ما نیستن، ما به خاطر عقیده خودمون
کامل نه بشن. کل عالم نه غیر مسلمان ها،
یعنی به هر حال هیچ کس هیچ دین الهی قابل اثبات نیست به غیر قرآن. این اهمیت قرآنه،
نه برای آدم،
برای همه، برای مسیحی هم همینه.
قبول ندارن،
خب قبول ندارن،
ثابت کنن یه
چیزی بوده کتابشون که میگن
نمیشه جمع آوریه. اونا
اصلا به قرآن خودشون دارن
نه نکنید. آها ما در یک دادگاه منصفانه،
انجیل اصلا معجزه نبوده که
هیچ کس ادعا نمیکنه انجیل معجزه، هیچ کس ادعا نمیکنه تورات
معجزه، نازل هم معجزه نبوده.
یعنی هیچ کس ادعا، نه مسیحی نه یهودی، ادعا نمیکنه که کسی نمیتونه مثل انجیل و تورات ما بیاره، همچی ادعایی نداره. تنها کتابی که میگه ولن تفعلو قل ان اجتمعت الجن والانس على ان ياتون بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا، فقط قرآنه، هیچ کتاب دیگه همچی ادعایی نداره. به خاطر این اصلا همه انبیاء الهی اثبات دعوت و نبوتشون و حقانیتشون منوط به قرآنه، یه اهمیت قرآنه. یعنی قصدیم بگیم نه تنها پیغمبر ما، همه پیامبران اعتبارشون رو امروز دارن از قرآن میگیرن.
حالا بعد جایگاه تاریخ رو هم بس الان برمانیتم محکوش شد، همون نقل تواتر تاریخ جایگاهش چی میشه؟
تواتر تاریخی نکنید، اصلا میگن ما هیچ تاریخی نداریم که در اون تاریخ منعکس شده باشه ما یه پیغمبری به نام حضرت عیسی داریم جز تاریخ‌های مذهبی. یعنی شما کتب تاریخ رو برید بسنجید، هیچ کدوم نبودن اصلا یه پیغمبری وجود داشته. تو کتب تاریخی میگن نه، ما منابع تاریخی نداریم، مذهبیون ادعا میکنن. مثلا فرض کنید زرتشت‌ها میگن ما پیغمبری داشتیم به نام زرتشت، کتاب داریم ما پیغمبر داشتیم. صدق المرسلین، یعنی قرآن خصوصیتش اینه که صدق المرسلین، داره تمام پیامبران رو تصدیق میکنه. نکنید الان خیلی تو عالم هستن میگن ما هم پیامبر داشتیم، پیامبرمون هم از ناحیه خدا بوده، ولی از کجا شما میتونین باور میتونین بکنین که ولی یه پیامبری هم بوده یه کتابی هم داشته؟ از کجا بگیم؟ جمعیت کثیری هم دارن میگن. خب بله، پیروان هر ادیانی هم چه حرفایی میزنن دیگه، میگن بله ما یه پیغمبر داشتیم، کتاب داشتیم، کلی معجزه واسش نقل میکنن. پیش هر کدومشون هم بشینی از همین معجزات برات میگن بله همچین معجزه‌ای بود. و این تواتر باشه که باید اونجا هم اثبات بشه. بسیار خوب. حالا عرض کردم که من فقط خواستم سرفصل بگم، وارد بحث نشم، ولی بحث مفصلیه. این قسمت اخیرم در جایگاه قرآن بحث خوبیه اگه کسی روش کار کنه، که به هر حال قرآن این چنین جایگاهی داره که میتونه تمام پیامبران گذشته رو معتبر کنه. خب یه بحث ابتدایی است که وجود داره و باید بهش پرداخته بشه. بحث دوم که از این بحث اول تقریبا به وجود میاد اینه که این قرآنی که معجزه است، به الفاظش معجزه است یا به الفاظ و معانیش معجزه است؟ یعنی مثلا این که ما مثل قرآن نمیتونیم بیاریم، یعنی یک الفاظی مثل اینطوری نمیتونیم بیاریم یا یک الفاظ دارای این معانی نمیتونیم بیاریم؟ ولی این الفاظ همش کلمات عربی است، چرا آدم نتونه بیاره؟ مثلا چه خصوصیتی داره که هیچ کس نمیتونه مثل او بیاره؟ یا اعجاز قرآن این به الفاظ و معانی قرآنه، نه به لفظ تنها. ولی لفظ بیمعنا، آدم از الفاظ بیمعنا ردیف کردن ممکنه سجع و قافیه هم بهش بده، خوشگلتر و ریتمیتر و امثال این هم باشه.
این معنای ظاهری که داره مثلا جام کنم بکنم داره، ولی بالاخره یک معنای ظاهری هم
میتونیم. این بحث رو در علوم قرآنی بحث میکنن، اصلا در بحث اعجاز قرآن بحث میکنن که اعجاز قرآن به چیه. من اونی که فعلا مد نظرمه کاری به اعجاز قرآن ندارم، کار به این دارم که قرآن برای همه قابل فهمه. چرا؟ چون اگه قابل فهم نباشه، ما یه معماهایی گفتیم، شما هم چی نمیفهمین ما چی گفتیم و نمیتونین مثلش بیارین. ما نمیفهمیم چجوری باید مثلش رو بیاریم. زمانی مثلش معنا داره، یعنی ما هم قرار الفاظ بی‌معنا بگیم یا الفاظ معنادار بگیم، زمانی که عامه مردم یعنی اونایی که در عصر پیغمبر بودن، اونایی که هنوز به اهل بیت پیغمبر مراجعه نکردن، به هر حال از این الفاظ یه معانی میفهمیدن که قرآن میفهمد که نمیتونید بیارید. حالا من به یه آیه از سوره مبارکه قصص اشاره کنم. قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدى منهما. یعنی الان خداوند متعال میگه قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان کنتم صادقین. یعنی ما که نگفتیم یه لفظ بی‌معنا گفتیم، یه لفظی که این لفظ داره هدایت میکنه مردم. و اگر قرار بود که این قرآن قابل فهم نباشه و حتما باید از طریق اهل بیت، حتی ظاهرشو نکنید، حتی ظاهرش رو ما بفهمیم، اصلا پیغمبر چجوری این قرآن رو بر مردم اون زمان میخوند و چجوری اون مشرکین و کفار با شنیدن چند آیه از قرآن مجذوب میشدن و چجوری مسلمان میشدن و چجوری پیغمبر با اونا تحدی میکرد و چجوری میگفت اگه میتونید مثل این قرآن بیارید. یعنی یک متنی که هیچی نمیفهمن، فرض کنید یک کتابی به ما بدن، ما هیچی ازش نمیفهمیم، بیان تو میتونی مثل این کتاب بیاری؟ این کتاب چی هست که ما مثلشو بیاریم؟ یه الفاظی و ما هم الفاظ رو ردیف میکنیم. بعد چجوری داوری میکنید که این مثل اون نیست؟ کی میتونه بگه این مثل اون نیست؟ اگه قرار باشه الفاظ بی معنا باشه، بعد کی میخواد بگه که مثلشو شما نیاوردید؟ اگه کسی بیاد همینطور الفاظ عربی بنویسه بگه این مثل قرآن، کی میتونه بگه که نه این مثل قرآن نیست؟ یعنی الان داور این قضیه غیر از عامه مردمن که نه مردم میفهمن که این متفاوته. خب این تفاوت اگه معنیشو نمیفهمن جز این که مثلا تفسیر از اهل بیت بشه یا دیگری بگه، که خب پس تحدی معنی نداره. البته این به معنای بی‌نیازی در فهم قرآن از اهل بیت نیست، به این معناست که یک لایه‌ای از معنا رو عامه مردم میفهمن، یعنی بیش از این اثبات نمیکنه. اون لایه‌ای که به هر حال عنیقه، اون لایه‌ای که جذابه، اون لایه‌ای که مردم رو مجذوب کرده، اون لایه‌ای که دلها رو به خودش وابسته کرده، اون لایه‌ای که حتی مانند او رو الفاظی با همین سطح از معانی هم دیگران قدرت آوردن ندارن. و الا بگیم آقا یه لفظی که 70 بطن داشته باشه، خب ما در آیات قرآن دو تا بطن گاهی وقتا نمیشناسیم، تا چه خواسته 70 بطن؟ یعنی اصلا ما از قرآن این همه احاطه معنایی ماها بلد نیستیم، الا اهل بیت. عموم مسلمان ها بلد نیستن که بگیم نمیتونید بیارید، اصلا ما نمیدونیم یه 70 بطنه چیه. ها همین لایه معنایی که همینی که باهاش تحدی کردن، همینی که باهاش مردم رو به دین جذب کردن، همینی که بر مردم تلاوت کردن، همینا محل بحث دیگه. حتما حجتی که تحدی میکنن. ولو لولا حجت
کسی نمیخواست بگی از قرآن ما هیچی نمیفهمیم، حتی اخباری هم نمیگن هیچی نمیفهمیم، هر که عربی بلد باشه که معلومه چی میفهمه، داریم اینجوری باش مقابله میکنیم،
میگه اعتبار نداره،
اعتبار نداره. ممکنه بگیم پیغمبر با همین الفاظ ظاهری که حجیت هم نشده نمیتونستن مقصود حقیقی خدا رو بفهمن، ولی با همین رو نتونی کسی بیاره، اشکال دارین قابل جمع.
یعنی حالا من به مقاله اخباری میرسم، اونا میگن که یه چیزی به ذهن ما میرسه مثل خطور به ذهنه، اما مراد گوینده هست یا نه، نه ما نمیتونیم بگیم مراد گوینده هست.
به همین مقدار که میشه قرآن تردی کنه باز نمیتونه،
یعنی میگه من یه چیزی که شما به ذهنتون میرسه مراد منم نیست.
یه الفاظی بیارید یه معانی اولیه‌ای هم داشته باشه هنوز به مقصود من فهم نداشته باشین، شما به همین الفاظ با همین معانی که بخوام ردیف کنید نتونید. حالا برسه که درک واقعیش نسبت به کلام اهل بیت وابستهه، اونا خواه میدونم
یه استدلال نافی اخباری
نه نافی، خواهم خود تفسیرم نبود، یعنی انحصار به اهل بیت هم نبود، چون هیچ کس
اخباری این همینو میگه دیگه،
هیچ کی ادعا رو نکرده بود که هیچ چی نمیفهم، یعنی مثل انگلیسیه که هیچ کی چی نمیفهمه.
نه اونی که شما نمیفهمید یعنی شما نمیتونید تصدیق کنید که مراد گوینده است،
تصدیق ظاهری میتونیم بکنیم، میگن اون معتبری که بخوایم مستندش کنی به خدا حکم اللهش کنی نیست.
خب پس اگه نیست یعنی نمیتونیم بگیم خدا اینو گفته، یعنی شما یه کلامی رو گفتی که نمیتونم بگم تو اینو خواستی.
خدا میگه به من چیکار کرده، شما میخوام بگم من گفتم کس دیگه گفته، شما اول بیا ردیف کن یک متنی که یک معنی هم داشته باشه اینجوری.
نه معنی چیه؟ معنی مراد گوینده، معنی که موضع لفظ نیست، معنی کلامی نیست که معانی موضوع، معانی موضوع رو که عرف عرب میگه چیه، خدا که نمیده معنا بس کنه براش.
این همین الان اول کلام شد دیگه، شما باید مراد استعمالی رو ردیف کنی یا مراد جدی رو ردیف کنی؟
اصلا مراد استعمالی، مراد استعمالی اگر قنطره بر مراد جدی نباشه که میشه هزل، و ما هو بالهزله. اگه خداوند متعال یه مرادات استعمالی گفته و میگه از اینم نمیتونی مراد جدی بفهمی، خب این که هزله، هزله یعنی من یه چیزایی گفتم اما یه مقاصد دیگه داشتم،
مقاصدم باید با رجوع اهل بیت پیامبر بفهمی.
خب نه با چی تحدی کرده؟ با مقصودش تحدی کرده یا با اونی که به ذهن شما میرسه بدون مقصود؟
چه اشکال داره این؟
هم با ظاهرش هم با اون
معنا. نه دیگه یکی یکی دیگه هر دو. اون معنا که اهل بیت نیستن، فرض کنید پیغمبر که آیات و قرآن رو میخوند که هنوز بر مشرکین تفسیر نکرده دیگه، روشن چی عرض میکنم؟ پس اون معنا که نمیتونه مورد تحدیه با مشرکین زمان پیغمبر باشه، پس بعد معنایی باشه که به ذهن ما خطور میکنه،
یعنی معنایی که ما بوده لفظ عرب.
آره.
با همین تحدی کرده.
خب پس اون معنا دیگه نیم، شما بودین هم اون معنا هم این معنا گفتیم، هم اونش که نمیتونه باشه. آره. پس بعد با چی باشه؟ با همین معنایی که به ذهن میاد. خب این معنایی که به ذهن میاد معنای قرآنه، یعنی گوینده این معنا مقصودش بوده، یا نه این صرفا همون معانی موضوع له الفاظ، میگه تو نمیتونی معانی موضوع له الفاظ رو بیاری، یا معانی مقصوده. یعنی شما دارید تحدی میکنید به یه چیزی که ما معنای مقصود رو نمیفهمیم یا میفهمیم. حالا البته ما به مقاله اخباری نرسیدیم، ولی خواستم بگم به هر حال اعجاز به الفاظ تنها نبود، الفاظ معانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.